أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صيغا فلما أفاق قال سبحانك توبت إليك وأنا أفضل المؤمنين. جریان رؤیت به چند قسم تقسیم می شود. بعضی از اینها خارج از محل بحث است، چه از محدوده سؤال چه در محدوده جواب نمی گنجد. سؤالا و جوابا از آیه خارج است. بعضی ها داخل در محل بحثند منتها مقدور نیستند. اما رؤیت به معنای حسی که انسان با چشم بتواند ذات اقدس اله را ببیند، این چیزی عقلا و نقلا محال است و از سؤال و جواب هم خارج. یعنی کسی بتواند با چشم ظاهری ذات اقدس اله را ببیند، لازمش آن است که معاذ الله خدای سبحان در جهت معین باشد، ماده باشد، جسم باشد. چنین چیزی محال است. به سوره مبارکه انعام هم احتضار این بحث بود که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. عقل میگوید لیس کمثله شی، نقل میگوید لیس کمثله شی، لا تدرک الابصار. و وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه هم که از انبیای اولی العزم است به این امر واقف بود و برای اولین بار نبود که موسی کلیم به این معارف آشنا شد. بعد از اینکه در جریان کوه طور اون نور برای او روشن شد و به مقام شامخ نبوت و رسالت رسید، این حرف‌ها یقیناً برای اون حضرت کاملاً بیان و روشن بود. پس رؤیت حسی عقلاً محال است، نقلاً محال است و در سؤال موسی شریف هم نمی گنجد، خارج از جواب هم هست، یعنی رأساً از بحث بیرون است. این رب ارنی انظر الیک. قسمت دوم رؤیت های علمی است، همین علم فکری و علم حصولی که از او به رأی هم یاد می شود. وقتی انسان یه مطلبی را با برهان، مخصوصا با برهان ریاضی برای او روشن شد، مگن رأی او، فتوای او در این مسئله این است. یک عالم ریاضی می تواند بعد از اقامه برهان ریاضی بگوید من این مطلب را به خوبی می یابم، می بینم. یعنی با دیدن فکری، با دیدن برهانی می‌بینم. ذات اقدس اله را به چنین وضعی هم نمی‌شه شناخت، برای اینکه در معرفت‌های ریاضی و مانند آن بالاخره انسان جنس یک شی، پس یک شی، ماهیت یک شی را ترسیم می‌کند و از راه ماهیت این شی شی را در خارج می‌شناسد. مثلا درختی که در خارج هست ماهیتش را در ذهن انسان ترسیم می‌کند. وقتی گفتن درخت چیست، میگوید جسمی نمو میکند، به سایر خصوصیات هم ذکر میکند. این ماهیت در ذهن میآید، اونگاه از راه ماهیت ذهنی یا مفهوم ذهنی به اون که در خارج است پی میبرند. یعنی اون که در ذهن است ماهیتا مثل آن است در خارج است، یا مفهوما مثل آن است در خارج است. چون مثلش رو تعقل میکنند به مماثل پی میبرند. و چون ذات اقدس اله لیس کمثله شی، ماهیتی ندارد و خودش هم مفهوم نیست، گرچه برای ذات او مفهومی هست ولی خودش مفهوم نیست، از سمخ حقیقت است نه از سمخ مفهوم. بنابراین نمیشود اون طوری که انسان را میشناسیم معاذ الله خدا را اینجور بشناسیم. این اوی جنس و فصلی داشته باشد، ماهیتی داشته باشد، اینا را در ذهن ترسیم بکنید و اون که در ذهن ماست مماثل اون که در خارج است باشد و از راه مماثل پی به مماثل دیگر ببریم. چون خدا لیس کمثله شی. وقتی ماهیت نداشت، جنس و فصل ندارد، رسم و خواستم ندارد، نوبت به تمثیل میرسد. تمثیل هم که قسم پنجم معرفت است، یعنی در قبال حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص، یک معرف پنجمی هست به نام تمثیل. البته تأثیر این معرف پنجم به اندازه اون معرفه‌های چهارگانه نیست، یعنی به اندازه حد تام یا ناقص، رسم تام یا ناقص نیست، ولی برای تقریب به ذهن کافی. به عنوان نمونه میگوین مثل روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان در سفینه است. ربان سفینه اون ناز خدا که بهش میگن ناز خدا، این مدبر کشتی، سلطان مدبر مدینه است. میگن روح در بدن مثل سلطان در مدینه یا ربان در سفینه است. این برای تقریب به ذهن است. این گونه از معرف‌ها را میگن معرف‌های تمثیلی که ضعیف‌تر از اون اقسام چهارگانه تعریف است، یعنی ضعیف‌تر از حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص. ذات اقدس اله هم منزه از این قسم است که ما بگویم خدا در عالم نظیر روح در بدن است و مانند دارد، چون به هیچ وجه مثل ندارد، شبیه ندارد. تنها راهی که برای شناخت خداست این است که انسان چون خود را میشناسد با علم حضوری و خودش هم عین ارتباط با خدا، ممکن نیست خود را بشناسد و خدای خود را نشناسد. بعد از اینکه خدای خود را با علم شهودی و حضوری شناخت، اونگاه از او ترجمه میکند و همه این براهین حصولی ترجمه اون علم شهودی است در حقیقت، نه اینکه معرف باشد. بعد دیگر لا تضرب لله الامثال ولله المثل الاعلا، یعنی اون وصف اعلا مال اوست، مثل دارد اما مثل که ندارد. یه وقت از انسان از جای وصف میخواد خدا را بشناسد، وصف دارد منتها وصف کردن به عهده خود خداست، فبود خدا را اونچنان که خودش وصف کرده است موصوف کنید. مثل ندارد اما مثال یعنی آیات دارد، آیه دارد، مثل یعنی وصف دارد. خب بنابراین این گونه از دیدنهای فکری که از او گاه بنوان رعی یاد می شود، این هم در باره ذات اقدس اله نیست. حالا اگه مناسب شد روایتی را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، به مناسبتی اون روایت هم خونده خواهد شد که خدا را نمی شود با حد شناخت، با رسم شناخت، با مثل شناخت، با مفهوم شناخت، با ماهیت شناخت، بلکه ذات اقدس اله را باید با علم حضوری شناخت و همه ما هم با علم حضوری خدا را می‌شناسیم. بعد اون علم شهودی و حضوری خودمون رو ترجمه می‌کنیم و اون چیزی در کتاب‌های برهان هست، برای برهانی ترجمه اون علم شهودی. خب این قسم هم یقینا در سوال و جواب بین ذات اقدس اله و موسی کریم سلام الله علیه هم نیست، چون او از انبیای اول العزم است، منزه است از این نحو ادراک و خدا را بخواهد با علم حصولی بشناسد و بگوید ارنی انظر الیک، مثل این که گفته باشد الانسان و ماهوه، یعنی ماهیتی تو من نشون بده تا مزجاه ماهیت را دست میکنند. این چنین نیست. اون که ذهن می آید ذهنی می شود و دیگه خدا نیست. خدا یعنی حقیقتی که خارجیت عین ذات اوست. این یک چیزی که خارجیت عین ذات اوست هرگز ماهیت یا مفهوم ذهنی نخواهد بود، میشه انقلاب. برای ذات اقدس اله به ذهن نمی آید، یه معلومی است که پیش عالم نمی آید، عالم باید به حضور اون معلوم برود. بعضی از معلوم ها اونقدر عزیز المنالن که تا عالم به حضور اونها نرود رو درک نمی کند. بعضی از معلوم ها هستن که دو تا راه دارن، هم عالم می تواند به حضور اونها برود، هم اونها به حضور عالم می آید، هم ماهیتی دارن که عالم می تواند ماهیت اونها را در ذهن ترسیم بکند، هم وجودی دارن که خود عالم می تواند با علم شهودی به حضور اونها راه یابد. اما ذات اقدس اله این خصیصه را دارد که به هیچ وجه به ذهن کسی نمی آید، هر کسی او را می فهمد باید به حضور او برود تا او را با شهود خارجی بیابد، چون خارجی بودن و واقعیت عین ذات اوست. چیزی که به ذهن می آید یعنی بی اثر، موجود ذهنی یعنی موجود بی اثر. پس این قسم هم حتما منظور موسی کریم سلام الله علیه هم نبود و در محدود جواب هم نمی موجود. همون نور است دیگر، یعنی ظهور آسمان ها و زمین ها به سلسله خداست دیگر، ظهور آسمان ها و زمین به وسیله خداست. اگر چنون که آسمان و زمین ظهوری دارن به وسیله ذات اقدس اله است. البته در روایت آمده است که نور بنی منبر هست، اونم یه توجیه هست، ولی در حقیقت ظهور هر چیزی به وسیله ذات اقدس اله است. خب مطلب سوم این که اون دو سه روایت هست که یه وقتی همون دو سه روایت از توحید مرحوم صدوق خونده شد. یه روایت این است که ان الله خلق آدم علی صورته رو وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود به این که اینها مشبهه با این روایت برخورد سوء کردن و سوء استفاده کردن و معاذ الله برای خدا صورت قائل شدن، در حالی که این روایت صدری دارد و اونها صدر روایت رها کردن و اون صدر این است که دو نفر با هم منازعی داشتن، یکی به دیگری گفت قبح الله وجهک، وجه او را تقبیح کرد، گفت چه بد صورتی. معصوم سلام الله علیه می گذشت فرمود به صورت او بد نگو، صورتش رو تقبیح نکن، چون ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علی صورته، یعنی آدم را بر صورت خود او آفرید که ضمیر صورتهی به آدم برمیگردد، یعنی انسان را به صورت مناسب خود انسان آفرید، چرا به صورت او بد میگویی که ضمیر به آدم برمیگردد. ان الله خلق آدم را علی صورته، یعنی علی صورته المناسبه له. این یک روایت است که در توحید مرحوم صدوق آمد. حدیث دیگری هم که باز مرحوم صدوق در همون توحید نقل کرده است این است که امام سلام الله علیه فرمود که گرچه همه اشیاء به خدا منتسبند، ولی ذات اقدس اله بعضی اشیاء را به عنوان تشریف و عنایت به خود اسناد داده است. مثلا کعبه را به خود اسناد داد، فبود ان طهر بیتی للطائفین العاکفین. با اینکه خدا منزه از مکان است، منزه از نیاز به بیت است، ولی کعبه را تشریفاً به خود اسناد داد، فبود کعبه بیت من است. این یک نمونه. نمونه دیگر این که بانک خدای سبحان منزه از صورت است، صورت انسان را به خودش اسناد داد تشریفاً، و ان الله خلق آدم علی صورته که طبق این روایت دوم ضمیر صورته به الله برمیگردد، خداوند انسان را به صورت خود آفرید. روی این روایت وقتی گفته میشود انسان علی صورت الله است، مثل اینکه گفته میشود کعبه بیت الله است، که این اضافه میشود اضافه تشریفی، همونطور که در اونجا خداوند منزه از مکان است، نیازی به بیت ندارد، اینجا هم خداوند منزه از صورت است، مصور نیست، لیکن انسان شرافتش در این است که به الله منتسب است، چه اینکه روح انسان را هم ذات اقدس اله به خود اسناد داد، فقط نفخت فیه من روحی، با اینکه این روح انسان جزئی از ذات اقدس اله معاذ الله نیست، یه مخلوقی است از مخلوقهای الهی، لیکن برای تشریف ذات اقدس اله روحی که به انسان افاضه فرمود به خودش اسناد میدهد. فرض این است که اون دو سه روایت یه وقتی هم خونده شد از توحید مرحوم صدوق. مطلب بعدی آن است که حالا که رؤیت حسی و فیزیکی منظور نیست، رؤیت علم حصولی منظور نیست که از جای فکر ماهیت و مفهوم و امثال ذالک باشد، معلوم شد رؤیت شهودی. حالا که رؤیت شهودی شد، موسی کلیم بعد از اینکه مناجات کرد و لذت کلام الهی را شنید، مشتاق شد به شهود لقای حق، به همون شهود باطنی، به رؤیت باطنی. لکن به ذات اقدس اله وقتی عرض کرد ارمی انظر الیک، خدا نفرمود من خودم را نشون نمیدهم، چون تفاوت در ناحیه خدا نیست، اما تو نمیبینی، تو اگر بخواهی ببینی قدرت نداری این تجلی تحمل کنی. به عنوان آزمون این کوهی که در برابر توست، از این الفلام جبل معلوم شود یک کوهی در برابر اونها بود که عهد حضوری داشت. انظر الال جبل نه الال جبلین، کوهی در مقابل بود و معهود حضوری بود، تا به این کوه نگاه کن. جای این سوال نیست که چرا خدا این امتحان رو درباره خود موسی کریم انجام نداد. چون اگر امتحان انجام بده دیگه موسی نمیموند، همونطوره که کوهی نموند. میگن کوه اونچنان متلاشی شد که اثری از اون نبود. خب امتحان برای جایی است که طرف بعد از اون آزمون به نتیجه برسد. ولی اما اگر امتحان درباره خودش باشد، میگن این گاز را اگر شما رها کنی اون منطقه را محیط را منفجر میکند. خب برای آزمون که خود انسان را محل آزمایش قرار نمیدن، که بالاخره یه چوبی یه چیزی دیگر را آزمایش میکنن. میگن نبی آزمایش کن. خب وقتی آزمایش کرد بعد وقت معلوم شد که سوخت از بین رفت، بعد چی میفهمد؟ این امتحان درباره شخص موسی کریم قابل عمل نبود. خب اگر خدا خود را به اون تجلی خاص را به موسی کریم میتابید و از موسی کریم هم مثل کوه متلاشی میشد و از موسی دیگه خبری نبود تا بعد افاقه پیدا کند، بعد بگوید من متوجه شدم که شهود تو ممکن نیست. لذا به جبلی که در روبروی اون حضرت بود معهود حضوری بود با الافلام اشاره کرد و بود انظر الالجبل. مطلع بعدی این است که همونطوری که رحمت الهی دو قسمت، یه رحمت رحمانی که وسط از کل شی، رحمتی وسط از کل شی، و یه رحمت خاص که فهمت فسا اکتب حال الذین یتقون یا بالمؤمن رؤوف رحیم، که این رحمت خاصه غیر از اون رحمت مطلق و عام است. تجلی هم همین دور است، یه تجلی عام است که در نهج البلاغه هم آمده است: الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، سراسر عالم تجلی حق است، آیات الله. یه تجلی خاص است که در جریان جبل پدید آمد: فلما تجلا ربه للجبل. این تجلی خاص است که نظیر رحمت خاص شرایط ویژه می طلبد. پس اون تجلی عام همیشه بود و هست که الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، و این تجلی خاص است که یک مجزای ویژه می طلبد و هر کسی نمی تواند اون تجلی خاص را تحمل کند، چه اینکه هر کسی هم استحقاق دریافت اون رحمت خاص که رحمت رحیمیت نیست. مطلب دیگر اون است که روح ولی بدن است، سرپرست بدن است. گاهی این روح منطقه ولایتش را بالکل ترک می کند و دیگه معذور می شود از تدبیر بدن. این همان است که موت پدید می آید. یه وقت است که به طور کل منطقه تدبیر و ولایتش را ترک نمی کند، موقتا ترک می کند یا به مرحله ضعیف می رساند. این همان است که میگویند ولی از مولا علیش غیبت کرده است، کما فی النوم، در حال خواب غیبت است نه عزل. این ولی معزول نشده، ولی فعلا بعضی از مراحل عالی او غیبت کرده. برای موسی کریم سلام الله علیه نه موس بود و نه نوم، یه حالت خاصی بود که مدهوشی از او برده میشود نه بیهوشی. گاهی می‌بینید عقل آدم معزول است برای اینکه این عقل را ذل می‌گیرد، گاه این عقل معزول است برای آن است که تحت شعاع عشق واقع می‌شود. بیان ذلک این است که یک انسان مست کارش عاقلانه نیست و یک انسان عاشق هم کارش عاقلانه نیست. منظور از این عاقلانه همین عقل متعارف رایج خود ما. اما اونجا که یک انسان مست کار او عاقلانه نیست، برای اینکه عقل او را ذل گرفته، مثل اینکه ماه را گاهی ذل میگیرد، آفتاب را ذل میگیرد و تاریک میشود. وقتی انارت العقل مکسوفون به تو الهوا، وقتی این عقل را ذل گرفت، حالا یا ذل شهوت یا ذل غضب، قهرن شهوت یا غضب میدون دارند. انسان مست یا کار شهوی محض می کند یا غضبی سر، هیچ کدامش عقلانی نیست. در اینجا عقل او را ذل گرفت، چون عقل او را ذل گرفت کار او عقلانه نیست. یه وقت است که ذلی در کار نیست، یک نور قوی تر می تابد و عقل تحت شعاع اون نور از خاصیت خودش رو از دست میده. مثل این که گاهی ماه را ذل نمیگیرد، ولی ماه در جوار شمس قرار گرفته است، تحت شعاع شمس است. اونجا که ماه تحت شعاع شمس است، دیگه نوری از ماه نصیب کسی نمی شود. ماه جای رو روشن نمی کند. هر که را روشن می کند شمس است، نه قمر. پس گاهی قمر در اثر خسوف به ذل گرفتگی بی خاصیت می شود، گاهی چون تحت شعاع شمس است بی خاصیت است. اونجایی که عقل در کنار عشق قرار گرفته است، دیگه کار عاقلانه متعارف نیست. همه کارها را عشق انجام میده. همین جریان سید شهدا سلام الله علیه که در بحث دیروز اشاره شد از این قبیل است. همه علما و دانشمندان اون روز به سید شهدا سلام الله علیه عرض کردن نرو، این کار پر خطر است، عراق نرو. این کار را عاقلانه نمیدانستند، یعنی عقل متعارف، ولی بعد معلوم شد عاشقانه است. یعنی این قمر عقل تحت شعای اون عشق است. این همون بیان نورانی امام سلام الله علیه است که مرحوم کرمی در جلد دوم اصول کافی یاد کرده است که افضل الناس من عشق العباده. اونایی که عاقلانه عبادت میکنن یا خوفاً من النار است یا شوقاً الی الجنه. اون که عاشقانه عبادت میکند تیرم اگر از پای او در بیارد در حال سجده متوجه نخواهد شد. در محدوده عشق عقل تحت شعای اوست، نور میگیرد، اما بالاخره اون چرا که اثر دارد همه مال اون نور برتر است. یه همچه حالتی رو میگن تجلی شهودی ذات اقدس اله. موسی کلیم یه همچه چیزی رو طلب میکرد. اون چه که در محدوده سوال میگنجد همین است، اون چه در محدوده جواب است همین است، منتها هر کسی به اندازه خودش. اگر قمر یه مقدار جلوتر بود، فاصله شمس و قمر میلیون ها کیلومتر است، حالا اگر یه کمی جلوتر بود کل قمر آب میشد. مگر میتواند در یه کره کوچک در برابر شمس به قرب شمس را پیدا کند؟ اینطور نیست، چون فاصله طولانی دارد اینطور است. حالا اگر زمین، خود زمین اگر نزدیک کره شمس بود مگه میتوانست تحمل کند؟ اونم آب میشد، گداخته میشد، نظیر همین کوههای مذاب آتش فشانی. این باید در فاصله معین نور بگیرد. اگر کسی با نور سماوات و ارض خواست تماس شهودی داشته باشد آب میشود. لذا ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود تو نمیتوانی ببینی، نه اینکه من خودمو نشون نمیدم. ببینید سوال ارنیست، جواب لنترانی، جواب لمعوره نفسی نیست. نفهمد من خودم نشون نمیدم، خب من چی خودم نشون بدم؟ با صد هزار جلوه به رو آمده که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. او که مخفی نمونده، که در اون ناحیه که خفایی نیست، اینجاست که خفاست. ببینید سوال با جواب هماهنگ نیست. تمود نشون بده و تو نمیبینی، نه اینکه من نشون نمیدم. تو اگر بخوای ببینی ریز ریز میشوی، میگه نه کوه ببین. این آزمون درباره خود موسی کریم عملی نشده، درباره اون جبل آزمون شده. حالا به عنوان تبرک یک روایتی رو به بعض از این بحث روایی اشاره کنیم. سیدنا استاد رضوان الله علیه یه بحث روایی خوبی دارن. در جاهایی که بحث عقلی لازم باشد، ایشون برای اینکه بحث‌های فلسفی با بحث‌های تفسیری مخلوط نشود، بحث تفسیری رو به حد نصاب میرسانند، پرونده تفسیر آیات رو میبندند، اونگاه بحث فلسفی رو شروع میکنند که مبادا بحث‌های فلسفی وارد بحث‌های تفسیری بشود. تفسیر به طعم خاص خود را دارد. بحث‌های علمی هم همینطوره، بحث‌های اجتماعی هم همینطوره، بحث‌های اخلاقی هم همینطوره، چون که بحث‌های فقهی هم همینطوره، بحث‌های روایی هم همینطوره. طعم تفسیر چیز دیگر. این که بحث‌ها را جدا می‌کنند برای اینکه هیچ کدام مخلوط نشود. ببینیم این آیه من حیث آیه چه می‌گوید، اونگاه برداشت‌هایی از خارج داریم شواهد دیگر چه چیزی رو تأیید می‌کنند و آیه چه خط فکری درباره اون مسائل ارائه می‌کند. این نظیر پنج مطلب نیست که الاول و الثانی و الثالث و الرابع. انسان بحث تفسیری رو اول، بحث روایی رو دوم، اخلاقی رو سوم، فلسفی رو چهارم. نه، اینا محدوده ها جدا، مبادی جدا. در خصوص این مسئله فرمودن این بحث‌های روایی به قدری پرمغز و عمیق و مستدل و مبرهن است که ما را از عقد یه بحث جدید به عنوان بحث فلسفی بی‌نیاز می‌کنه. لذا این بحث رواییه که در ضمن این آیات شده، گذشته از اینکه سایر روایات ملاحظه فرمایید، این بحث روایی المیزان هم حتما ملاحظه فرمایید، چون خود این روایات راه نشون میدن. قبلا، حالا نمیدونم دو سه سال قبل بود یا بیشتر، این بحثای روایی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون باب هشتم به عنوان باب و ماجات رؤیه نقل میکنن، این روایات را تا حدودی خوندیم. روایت اول این باب این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگذشت، دید مردی صورتش به آسمون کرده داره دعا میکنه. حضرت همون قز بصره که چشم تو ببند یا دیدشو کوچک کن، برای اینکه فینکه لن تراهو، خدا رو که نمیبینی، کجا رو نگاه میکنه؟ به طرف آسمون نگاه میکنه که چی؟ خدا رو ببینی. یا دست به طرف آسمون زیاد دراز نکن، فینکه لن تنالهو. در همین باب چندین روایت از برهان قام میکنن به اینکه ذات اقدس اله قابل رؤیت نیست به هیچ وجه. روایت 15 این باب که زراره نقل می کند این است، میاد به این که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم جوهلت فداش الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا انزل عليه الوحی. اون غشیه، اون مدهوشی، اون چی بود؟ یعنی اون جایی که دیگه عقل عادی کار نمی کند، تحت شعاع وحی قرار می گیرد. نه اینکه معاذالله عقل را بیهوشی بگیرد مثل خسوف. انسان مدهوش عقلش تحت شعاع وحی قرار میگیرد، که دیگران که عاقلانه عادی فکر میکنن این کار را روا نمیدونن. زراره به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد اون حالتی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دست میداد هنگام نزول وحی چی بود؟ حضرت فرمود این همیشه نبود. ذاکه اذا لم یکن بینه و بین الله احد یافت میشد و جبرئیل سلام الله علیه یا فرشته دیگری سلام الله علیه واسطه نبودن، اونجا این حالت به پیغمبر دست میداد. ذاکه اذا لم یکن بینه و بین الله احد ذاکه اذا تجلل الله له قال ثم قال تلک النبوة یا زراره و اقبله به تخشعین. خود حضرت هم دیگه حالش عوض شد در اون حالت، همون اون نبوت است، مقام شامخ نبوت است که بین وجود مبارک پیغمبر و ذات اقدس اله احدی واسطه نیست. در شرح اون آیه که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اشاره شد به این که معنای این که بین خدا و بین اون بشر هیچ کسی واسطه نیست، یعنی غیر از خود اون بشر کسی واسطه نیست، وگرنه نه بدون واسطه محال است، برای اینکه خود این بشر به اندازه خودش اون ذات غیر متناهی را میبیند، خودش به هر تقیدی که باشد حجاب است. روایت دیگری که مرحوم صدوق نقل کرده است روایت 22 این باب است. مرحوم صدوق میگوید که ابی بصیر نقل میکند، ابی بصیر مستحضری نابیناست، این نابیناها رو میگفتن ابو بصیر، این کسی که البته وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و امام صادق پیشنهاد دادن که میخوای بینا بشوی، به کرامت اون عذرات بینا شده است، فرمودن به این که مصلحت تو در این است که فعلا نابینا باشی. بالاخره ابی بصیر کور است، راوی این روایت ابی بصیر کور است و وجود مبارک امام صادق با ابی بصیر کور دارد سخن میگوید. این ابی بصیر نابینا به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که اخبرنی عن الله عز وجل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا ذات اقدس اله را مؤمنین در قیامت میبینن؟ قال نعم، بله خدا را مؤمنین در قیامت میبینن. بعد فرمود وقد رآه قبل یوم القیامه، به ابی بصیر فرمود که خداوند را مؤمنین قبل از قیامت هم دیدن. ابی بصیر عرض کرد متا، کی مؤمنین خدا را قبل از قیامت دیدن؟ قال ابی السلام هین قال لهم الست بربکم قالوا بلا. در عالم ذریه و اخذ میثاق، اونجا که ذات اقدس اله به اینها فرمود الست ربکم، اونا گفتن بلا با چشم باطن ذات اقدس اله را دیدن. ثم سکت ساعتن، یه لحظه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ساکت شد. ثم قال، دوباره امام صادق سلام الله علیه فرمود و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. همود مؤمنین واقعی در دنیا قبل از قیامت ذات اقدس اله را میبینند. بعد به همین ابی بصیر نابینای کور فرمود الست تراه فی وقت که هذا، آیا الان خدا را نمیبینی؟ خب البته این به عنایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. پرده از قلب او بر میدارد، قلبی که توان شهود الهی را ندارد به مقدار خود حالا مشاهده میکند. به همین ابی بصیر کور میگوید مگر الان خدا را نمیبینی؟ الست تراه فی وقت که هذا. اونگاه قال ابو بصیر فقلت له جعلت فداک فأحدث به هذا عنک، اجازه میدید من این حدیث را از طرف شما نقل کنم؟ فقال لا، این حدیث رو برای همه که نمیتوانی نقل بکنی. فإنک اذا حدثت به فأنکره منکر جاهل به معنی ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبیه کفره. این طرزی که تو بخواهی برای توده مردم نقل بکنی، اونا که از دیدن غیر از رؤیت چشم ظاهر چیزی رو متوجه نیستن، که دیگه نمیدونن که رؤیت چشم ظاهر منظور نیست رؤیت رأی حصولی و مفهوم ماهوی، منظور نیست اون شهود قلبی، همون که وجود مبارک است امیر همون لا تدرک العیون به مشاهده الابصار بل تدرک القلوب به حقایق ایمان. اونا یا ما را تکذیب میکنن یا ظاهر این حرف را باور میکنن، هر داش محضور دارد. و لیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین، رؤیت با جان و دل که شبیه رؤیت با چشم نیست. تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در پایان بحث رؤیت بعد از نقل 22 روایت توضیح میدن، بعد میفرمان و الاخبار التي رویت في هذا المعنى و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم في مصنفاتهم عندي صحيحتهم. اون روایاتی که در لقاء الله وارد شده است، یعنی در رؤیت قلبی خدا وارد شده است، همه اون روایات پیش من صحیح است. و انما تركت ايرادها في هذا الباب خشيت ان يقراها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عز وجل وهو لا يعلم. من اون روایات رو عمدن نقل نکردم، با اینکه 22 روایت از این سه روایات را نقل کرده است، اما نه به اون ظهوری که روایت های متروک دارد. فرمود ما اون روایات رو که همش پیش من صحیح است اونا رو نقل نکردم، برای اینکه مبادا کسی یا اینا رو انکار بکنه چه خب یه معذور داره، یا معاذ الله ظاهرش رو بگیرد بشود مجسمه و مشبه معذور دیگری داره. بعد فرمود و الاخبار التي ذکرها احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره یک، و التي اوردها محمد ابن احمد ابن یحیی فی جامعه فی معنی الرؤیه دو، همه این روایاتی که در این دو جامع آمده صحیحتون لا یردها الا مکذب بالحق او جاهل به، و الفاظها الفاظ القرآن منتها ولکل خبر منها معنا ینف تشبیه و تعطیل و یثبت توحید، و قد امرنا الائمه صلوات الله علیهم الا نکلم الناس الا على قدر عقولهم. الحمد لله رب العالمين.